شش عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. حمله با چاقو در حومه پاریس، دو کشته و یک زخمی بر جای گذاشت. کمیسیون اروپا اختصاص یک بسته حمایت مالی 18 میلیون یورویی را به ایران تصویب کرد. و رهبر جمهوری اسلامی ایران فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران را تغییر داد. به گفته یک مقام پلیس فرانسه، صبح پنجشنبه فردی با چاقو در متروی شهر تراپه در حومه پاریس مادر و خواهر خود را کشت و یک تن دیگر را به شدت مجروح کرد. به گزارش خبرگزاری ها، منابع رسمی امنیتی بدون اشاره به جزئیات بیشتر اعلام کردند مهاجم در حالی که تلاش میکرد پنهان شود به ضرب گلوله پلیس کشته شده است. گروه خلافت اسلامی با انتشار خبری در وبسایت اعماق نیوز مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. چهارشنبه شب پیامی صوتی منتسب به ابوبکر البغدادی رهبر داعش منتشر شد که در آن از اعضا و حامیان این گروه خواسته بود تسلیم نشوند و به حملات خود ادامه دهند. تراپه شهری کوچک در 30 کیلومتری پاریس پایتخت فرانسه است که جمعیتی 30,000 نفری دارد. این شهر با مشکلاتی همچون فقر، گروه‌های بزهکار و حضور اسلامگرایان افراطی شناخته می‌شود. کمیسیون اروپا روز پنجشنبه اختصاص یک بسته حمایت مالی 18 میلیون یورویی به ایران را با تاکید بر بخش خصوصی تصویب کرد. بر اساس بیانیه‌ای که روی وبسایت کمیسیون اروپا منتشر شده، این بسته حمایتی که شامل کمک 8 میلیون یورویی به بخش خصوصی در ایران می‌شود، بخشی از یک بسته بزرگتر حمایتی اتحادیه اروپا به ارزش 50 میلیون یورو است. اتحادیه اروپا این بسته حمایتی را در راستای حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار در ایران و با هدف کمک به ایران برای حل چالش‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی تصویب کرده است. در بیانیه کمیسیون اروپا به نقل از فدریکا موگرینی رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا آمده است، این اتحادیه به حفظ همکاری با ایران متعهد است. حمایت فنی برای رفع چالش‌های محیط زیستی و همچنین تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی مواد مخدر از جمله محورهای مورد توجه در این بسته حمایتی است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در حکمی در یادار پاسدار علیرضا تنگسیری را جایگزین علی فدوی در سمت فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کرد. آقای تنگسیری پیش از این جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران بود است. او در اسفند ماه پارسال در اظهار نظری گفته بود نافای خارجی مجبور به رعایت قوانین کنترل و پاسخگویی در تنگه هرمز هستند. بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی شده است. علی فدوی از سال 1389 8 سال قبل فرماندهی نیروی دریایی سپاه را بر عهده داشت. آیت الله علی خامنه‌ای روز یکشنبه نیست که حکم فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را نیز تغییر داد. سرشش و 4 دقیقه است به وقت ایران. مشروع اخبار رو شنیدید. بریم به سراغ گزارش ها و گفتگوها. جان بولتون و نیکولای پاتروشف، مقام های ارشد امنیتی آمریکا و روسیه، روز پنجشنبه در شهر ژنو دیدار کردند و درباره مناسبات دو جانبه، مناقشات سوریه و اوکراین و همچنین وضعیت پیمان های تسلیحاتی گفتگو کردند. روسیه همچنین تاکید کرده که حضور ایران در سوریه مورد بررسی قرار گرفته. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم آنا رایسکایا.
در نخستین دیدار مقامات بلندپایه روسیه و آمریکا پس از مذاکرات رؤسای جمهور این دو کشور، جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید و نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه صبح پنجشنبه در ژنو مذاکره کردند. در استان این دیدار شورای عالی امنیت ملی روسیه با حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور چالش های عمده در روابط روسیه و آمریکا را مورد بررسی قرار داد و سخنگوی کرملین اعلام کرد با تشدید تحریم های آمریکا علیه روسیه وضعیت مناسبات دو جانبه بدتر از گذشته شده و می خواهیم بفهمیم آیا طرف آمریکایی حاضر به همکاری و تعامل هست یا نه. دمیتری پسکوف افزود دیدار مقامات ارشد امنیتی دو کشور دستور کار مشخصی ندارد، اما تمام مسائل چالشی مطرح و بررسی خواهد شد. نیکولای پاتروشف دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه پنجشنبه به خبرگزاری تاس گفت مناسبات دو جانبه، ثبات رهبردی و امنیت بین المللی به ویژه مسائل سوریه و اوکراین از محورهای مذاکرات با جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید است و پیشنهادهای متعددی تهیه کرده ایم که امیدواریم طرف آمریکایی به عنوان عرصه‌های همکاری بررسی کند. از سوی دیگر جان بولتون اعلام کرد هدف اصلی بررسی عرصه‌های مذاکرات آتی آمریکا و روسیه مطابق توافق رؤسای جمهور دو کشور در دیدار ماه گذشته در هلسینکی است. الکساندر اندرییف کارشناس مسائل بین الملل میگوید انتظار چندانی از دیدار مقامات امنیتی روسیه و آمریکا نمی رود.
Це некая фіксація американської політики на російському направлінні.
Ми ماها و شاید هم سالها شاهد همین وضعیت در روابط روسیه و آمریکا خواهیم بود. تنش در روابط دو جانبه در کنار تلاش برای حل مسائل بین المللی. اما به دلیل اختلافهای اساسی طرفین، مخالفتهای داخلی در آمریکا و عدم تمایل کرملین به تغییر سیاست خارجش، همکاری مؤثر در این عرصه را نیز بعید می‌دانم. هرچند این روند حل مناقشات بین المللی را با چالش روبرو کرده و به ثبات جهانی نیز صدمه می زند.
یکی از موضوعات مذاکرات اخیر آمریکا و روسیه حضور ایران در سوریه است. پنجشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه که در مذاکرات جان بولتون و نیکولای پاتروشف حضور داشت تایید کرد این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. این در حالی است که در روزهای گذشته سخنگوی کرملین بارها تاکید کرده روسیه با آمریکا درباره مهار ایران در سوریه مذاکره نکرده و به گفته وی سیاست روسیه این نیست که درباره کشور ثالث مذاکره کند. این واکنش کرملین به سخنان اخیر جان بولتون بود که در روزهای گذشته به دفعات گفت به از آن ولادیمیر پوتین روسیه و ایران اهداف متفاوتی را در سوریه دنبال میکنند و او مایل به حضور ایران در سوریه نیست. هرچند به گفته بولتون به نقل از پوتین روسیه نمیتواند ایران را از سوریه بیرون کند. بولتون به خبرگزاری رویترز گفت روسیه در سوریه گیر افتاده و اگر میخواهد آمریکا یا متحدانش به حل این بحران کمک کنند پیش شرط آن خروج ایران از سوریه است. موسکو این اظهارات را به باد انتقاد گرفت و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت در وهله نخست نیروهای خارجی که بدون دعوت دمشق در سوریه حضور دارند باید این کشور را ترک کنند. تهران بارها تأکید کرده حضور مستشاریش در سوریه به دعوت دولت این کشور است و ربطی به کشورهای دیگر ندارد. علیق یارش کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است روی کرده روسیه در قبال ایران به روابط مسکو و واشنگتن بستگی دارد.
روسیه بازی خاص خود را پیش میبرد و ممکن است به ایران پشت کند، اما اتخاذ این رویکرد به مشوقهایی بستگی دارد که آمریکا میتواند به روسیه ارائه دهد و سخت میتوانم تصور کنم این مشوقها چه میتواند باشد. فعلا روسیه با تشدید تحریمهای آمریکا روبروست، متوجه است که واشنگتن دارای هیچ راهبرد مشخصی در قبال سوریه نیست و ایران را عامل تمام مشکلات خاورمیانه می‌داند که این از دید کرملین بسیار ساده لوحانه است. اگر آمریکایی‌ها گزینه‌های بهتری عرضه کنند، آن وقت باید دید می‌توانند با روسیه به توافق برسند.
روابط روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه با تنش شدید روبرو شد و از آن پس نقش روسیه در سوریه و اوکراین و زن حملات سایبری و مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تشدید این تنش‌ها و افزایش تحریم‌ها علیه روسیه انجامید. آخرین بسته تحریمی آمریکا علیه روسیه در رابطه با زن مسمومیت یک جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا تنها یک روز پیش از دیدار مقامات ارشد امنیتی روسیه و آمریکا به اجرا گذاشته شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
رامین حسین پناهی، زندانی کرد محکوم به اعدام، به تازگی از زندان سنندج به زندان رجای شهر منتقل شده و وکیل او میگوید این انتقال غیرقانونی است. رامین حسین پناهی از تیر ماه سال 96 در زندان به سر میبرد و به اتهام بغی یا شورش مسلحانه و عضویت در حزب کموله به اعدام محکوم شده، در حالی که وکیل مدافع او میگوید موکلش هرگز دست به اسلحه نبرده است. مدافعان حقوق بشر و چند تن از گزارشگران سازمان ملل متحد خواستار لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگو با حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع رامین حسین پناهی، از او درباره آخرین وضعیت موکلش پرسیده است.
طبق نیابت اعطایی از دادگاه سنندج، شعبه چهارم اجرای احکام کیفری سنندج به اجرای احکام کیفری زندان ایبین که متهمین سیاسی و امنیتی را در زندان رجای شهر کرج قرار می‌دهند، اجرای حکم رأی صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج است. این بدان معناست که شوربختانه نیابت صادره به زندان رجایی شهر در باب یک امر کلی هست که هم شامل اعدام موکل هست، هم شامل رسیدگی به وضعیت پزشکی وی میباشد.
آقای احمدی نیاز، یعنی احتمال میدید که انتقال موکل شما به زندان رجایی شهر ممکنه به اجرای حکم اعدام او منجر بشه؟
ببینید، حکم قطعیت یافته هست و اون هم اعدام موکل با طناب دار هست و تا زمانی که حکم در مراجع قضایی نقض نشود، هر آن احتمال دارد در زندان رجایی شهر حکم اعدام موکل به مرحله اجرا برسد.
درخواست اعاده دادرسی و تجدید نظری که شما داده بودین در پرونده رامین حسین پناهی، اون به کجا رسید؟
ببینید، ما از تمام مکانیزم‌های حقوقی و قانونی در عرصه نقض و ابطال این رأی را به مراجع قضایی دادگستری و قوه قضاییه، هم شامل اعاده دادرسی وفق ماده 474 هم و وفق ماده 477 اعمال خلاف بیان شرع در قالب اعاده دادرسی را به محاکم قضایی دادگستری و قوه قضاییه ارائه کردیم. اما شوربختانه ظاهرا تمام راه‌های قانونی برای این امر بسته شده است و نگرانی ما این است که به زعم ما اگر قانون قانون باشد، موکل من تبرئه خواهد شد. اما ظاهرا نکته مهم این است که دست های پشت پرده مانع اعمال قانون خواهد بود.
خب بگید که چرا موکلتون رامین حسین پناهی رو بیگناه میدونید و حکم اعدام او را ناعادلانه؟
بنده از روز اول معتقد بودم که حکم صادر برای موکل منطبق با قانون نیست، برای اینکه رامین حسین پناهی صرفاً برای دیدار با خانواده خود به کردستان آمده بود. ایشان هیچ نقشی در فرایند اقدام مسلحانه نداشته است، هرگز مسلح نبوده و هرگز دست به اسلحه نبرده است. موکل بنده صرفاً از باب تهی‌دست بودن وارد این تشکیلات شده و ایشان به طور کامل نسبت به اتهام وارده که بغی هست بیگناه تلقی می شود. مبانی فقهی و حقوقی و قانونی هم این امر را اثبات می کند. من امیدوار هستم که دادرسی برای موکل منصفانه و منطبق با اصول عادلانه باشد. موکل من نجات پیدا خواهد کرد اگر قانون اعمال بشود. انتقال موکل من به زندان رجایی شهر منطبق با رأی صادره نیست.
گفتگو با حسین احمدی نیاز وکیل مدافع رامین حسین پناهی رو شنیدید درباره آخرین وضعیت او. در ادامه شما دعوت میکنم تا مجدداً با همکارانم در ایستگاه فردا همراه بشید.